بسم الله الرحمن الرحیم. هشتمین جلسه مقدمات تفسیر قرآن توسط استاد جوادی آملی، 11/2/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم، واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در این بود که قرآن کریم چون تبیان کل شیء است، پس فی نفسه بیان است، محتاج به مفسر خارج نیست. به همین مناسبت مسئله روایاتی که در تفسیر قرآن کریم وارد شده است بحث شد و روشن شد که روایات چه در بد و ارزشیابی اونها، چه در پایان کار باید به قرآن برگردن. یعنی قرآن است که به روایات اعتبار میبخشد و قرآن است که معیار سنجش مطالب روایات است. اما از در سند برای اینکه سخن معصوم را خدا باید بفرماید حجت است، و اما از نظر دلالت خود معصومین فرمودن به این که حرفهای ما را با قرآن بسنجید و عرضه کنید بر قرآن، چون اون میزان است. اگر چیزی مخالف بود رد کنید و اگر مخالف نبود بپذیرید. منظور از این حدیث که اخبار را باید به قرآن کریم عرضه کنیم این نیست که روایات ظنی و صدور را چون ظنی هستند با قرآن که قطعی است بسنجیم، بلکه روایات قطعی هم مثل روایات ظنی باید به کتاب الله سنجیده بشود. اگر یه روایتی متواتر بود یا خبر واحد محفوف به قرائن قطعی بود که قطعا صادر شد، این تواتر یا قطعیت خبر واحد که محفوف به قرینه است سند را تثبیت می کند نه متن را. باز هم در صحت متن اگر اون روایت مباین با قرآن کریم بود این حجیت و اعتباری ندارد. و این لسان هم لسان تخصیص نیست، یعنی قابل تخصیص نیست که ما بگوییم این که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود هر چه مخالف قرآن است او زخرف است، گفته ما نیست، اینو تخصیص بزنیم بگویم الا فی ذلک الحدیث. بعضی از مسائلن که لسانشون آبی از تخصیص است. وقتی معصوم میفرماید چیزی که مخالف قرآن است سهو زخرف لم اقوله، نمیشود گفت الا فی ذلک المورد. لسان قابل تخصیص نیست. بنابراین روایات چه ظنی و صدور چه قطعی و صدور تفاوتشون در سند است، ولی ارزیابی متن به قرآن کریم تکیه می کند که قرآن میزان سنجش متن است، خواه سند قطعی باشد و خواه سند ظنی. این طور نیست که اگر یه خبر متواتری یا خبر واحد محفوف به قرینه قطعی که قطعی و صدور است اگر در برابر قرآن کریم قرار گرفت ما بگویم اذا تعارضا تساقطا، یا بگویم اذن فتخیر که اون دو حکم را درباره تعارض جاری میکنن ما هم اجرا کنیم. که یک انسان مخیر باشد این در تعارض، یا حدیث را اخذ کند و قرآن را ترد کند، یا بالعکس که اینا در عرض هم باشند، یا بگوید اذا تعارضا تساقطا هر دو را ترد کند به حکم عقل یا اصل موجود در مسئله ارجاع کند رجوع کند. این چنین نیست. حدیث چه قطعی و صدور و چه ظنی و صدور، متنش مادامی معتبر است که مباین با قرآن کریم نباشد. فالقرآن هو المیزان الوحید برای سنجش اخبار و روایات. منظور از این مخالفت همونطوری که در بحث‌های قبل گذشت مخالفت تباینی است، نه اطلاق و تغییر یا عموم و خصوص به مانند آن. اگر یه روایتی مقید بود، مخالف با آیه بود، آیه مطلق است روایت مقید، یا آیه عام است روایت خاص، این را نمیگویند مخالفت، چون مخالفت اطلاق و تغییر، مخالفت عموم و خصوص، این در قانون گذاری مخالفت به حساب نمی آید. اگر هم تعارضی به چشم بخورد، یک تعارض بدوی است که به ادنا التفات حل می شود. یعنی مطلق را در کنار مقید را که در کنار مطلق قرار بدهند، نمیگویند این مخالف با اوست، میگن شارح اوست. عام را که در قبال خاص به خاص را در کنار عام قرار بدهند، نمیگویند این خاص مخالف عام است، میگن شارح عام است. چون تغییر مطلق به تخصیص عام یک امر دارجی است. منظور از مخالفت، مخالفت های تباینی است، به نشانه اون که این نحو مخالفت را عقلا مخالفت نمی دانند، چون جمع دلالی به جمع عرفی دارد. و نشانه دیگر این که خود قرآن آیاتش با همین اختلافات رو دارن، یک آیه مطلق است، یک آیه مقید، یک آیه عام است، یک آیه خاص. با اینکه خدای سبحان مدعی است که در قرآن اختلافی نیست و حق هم این چنین است که در قرآن اختلافی نیست، بعضی از آیات مقید اطلاقات آیه دیگرند، بعضی از آیات مخصص عمومات آیه دیگرند. تخصیص یک عام، تقیید یک مطلق را نمیگن مخالفت. و اگر این نحو تفاوت مخالفت بود، می توانستن بگوین که خدای کریم که می فرماید لو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، ما اختلاف کسی در قرآن می بینیم، برای اینکه بعضی آیاتش مقید است، بعضی آیاتش مطلق. اختلاف تقیید و اطلاق را عقلا اختلاف نمی دونن، شرح می گوین. پس منظور از اینکه در روایات آمده مطلب مخالف با قرآن را ما نگفتیم، یعنی مباین با قرآن، نه اگر قرآن مطلق بود ما مقید را نمیگوییم، قرآن عام بود ما مخصص را نمیگوییم، گذشته از اینکه این قسمت ها را خود قرآن به اهل بیت علیه السلام ارجاع داد، فرمود شما بیان کنید کتاب انزلناه الیک لتبین للناس ما نزل الیه، تو برای مردم خصوصیات را بیان کنی، و اونی هم که به منزله جان توست، اون هم که هرچی بگه حجت، اون علی ابن ابی طالب است، به شهادت آیه مباهله که حضرت به منزله جان رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تعبیر شده. پس هرچی را که معصوم بفرماید به عنوان تبیین که تقیید مطلق است یا تخصیص عام است، این مخالف با قرآن نیست، چون خود قرآن هم این حالات را دارد، در حالی که در سوره نساء فرمود قرآن اختلاف بردار نیست. آیه 82 از سوره نساء فرمود سوره نساء آیه 80 افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. در این کریمه همه رو دعوت کرد به تدبر، معلوم می شود همه راه دارن که قرآن رو بفهمن، یعنی نه به این معنا که هر چه در قرآن هست همه می فهمند. این بحث قبلا گذشت که هر چه در قرآن هست همه نمی فهمند، ولی همه مردم به نوبه خود از قرآن بهره می گیرن که حجت تمام بشود. کسی نیست که انسان باشد و قرآن رو نفهمد، چون قرآن به لسان اصطلاح و مسلب خاص و پیچیده صنعتی و امثال ذالک سخن نمیگوید. قرآن به زبان فطرت سخن میگوید که فطرت با همه هست. هیچ مطلبی در قرآن کریم نیست که اون نازل ترین مرحلهش را که حجت تمام میشود کسی نفهمد. آری در قرآن مطالبی هست که خیلی ها نمی فهمن. این به شهادت آیه سوره اذا وقع و سوره احزاب قبلا گذشت که فرمود انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون، که بحثش گذشت. و طبق آیه سوره احزاب که آیه تطهیر است، اهل بیت علیهم السلام را مطهر معرفی کرده که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. اینها میشوند مطهر که به اون کتاب مکنون که باطن قرآن است دسترسی داره. پس در قرآن مطالبی هست که غیر از اهل بیت کسی نمیفهمد. اما این طور نیست که همه دعوت شدن به فهم قرآن و هیچ بخش از بخشای قرآنی را کسی نفهمه. این طور نیست. لذا در این کریمه همه را دعوت به تدبر کرده. فرمود چرا تدبر نمی کنی؟ بله؟ چرا دیگه نشانه تحدی هست که اگر چنونچه کلام خدا نبود اختلاف داشت. فرمود افلا یتدبرون القرآن، که تشویق میکند که چرا تدبر نمی کنید. ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. اگر این کتاب کتاب الهی نبود و تنظیم کرده بشر بود اونطوری که تهمت زننده ها تهمت زدن، این حتما اختلاف داشت. برای اینکه نوع موجودات عالم طبیعت مخصوصا بشر حالات مختلف دارد، رو به کمال می رود. این طور نیست که در طی 23 سال هیچ فرق نکند، همون طوری که اول سخن می گفت همون طور آخر سخن بگوید. از نظر انسجام، از نظر اشتمال بر ادله و براهین، از نظر فصاحت، از نظر بلاغت هیچ فرق نکند. هم معارفش با هم منسجم است، هیچ مضمون دیگر را ترد نمی کند و هم کتابیست یک دست. معلوم می شود انسان این کتاب را تنظیم نکرد، وگرنه مشمول قانون حرکت و تحول بود که در سیر کمالی هرچه بیشتر بر عمرش می گذشت کاملتر می شد، در حالی که این چنین نیست. در همون اوائل نزول هم فرمود که تمام جن و انس رو جمع بکنید ببینید که مثل این میتونه بیاری یا نه. از همون اول گفت این کتاب جهانی هستن، از همون اول گفت احدی مثل این نمیتونه بیاره. تا آخر هم همین یک نواخت سخن گفتن است، هم مضمونها و هم الفاظ. پس معلوم میشود این دست پرورده بشر نیست، وگرنه در طی این سالیان متمادی هرچه عمر شریف حضرت بیشتر می شد این کتاب پخته تر می شد، با حالی که این طور نیست. از این جای مطلب سوم استفاده می شود، بونی که این کتاب نسخ پذیر نیست، زیرا کتابی نیست که در محدودی حرکت و افق زمان باشد که گاهی ممکن است یک کتاب بهتر از این بیاد. این چنین نیست. کتابی است که گذشته زمان در او اثر نکرده، برخلاف دیگر کتب. کتاب‌های دیگران در طی گذشته زمان پخته تر می شود. این کتابی است که اول و آخرش یک دست. معلوم می شود سیر زمانی او رو کامل نکرده، بهرن محکوم حرکت هم نخواهد بود، محکوم تحول هم نخواهد بود. دیگر نمی شود گفت علوم که پیشرفت کرده این فرسوده می شود، علم که کامل شده این تنزل می کند. این امور سگانه را این آیه تبیین می کند. یک، دعوت همگان به تدبر. معلوم می شود فهم قرآن میسور هم است. دو، انسجام این قرآن لفظاً به معنی معلوم می شود. اون اختلافاتی که بین آیات است، ای که مطلق است، ای که مقید، ای که عام است، ای که خاص، این گونه از امور اختلاف به حساب نمی آورند. سه، صیانت این قرآن از نسخ، زیرا کتاب نیست که محکوم تحول باشد تا یک کتابی از او کامل تر بیاید به او را نسخ کند، زیرا این هرگز کامل نشد. یعنی بعضی از مباحثش ناقص باشه، بعضی از مباحثش کامل باشه، این چه این نبود. یک کتابی است که در همون بعد و نزولش ادعایش این بود که من جهانیم و جهانیان را هم به مبارزه دعوت کرد. مبارزه دعوت کردن یعنی تحدی. پیامبر که باید معجزه بیاره و تحدی کنه، تحدی یعنی مبارز طلب کنه. میگه اگر شما میگید معجزه نیست مثل این بیاری، این رو بهش میگن تحدی. از همون اولم گفت من جهانیم و همه جهانیانم به مبارزه دعوت کرد و تا آخرم یک دست موند. منظور از اختلافی که در روایات عرض بر کتاب است که اگر چیزی مخالف قرآن بود ما نگفتیم این زخرف است، مخالفت تباینی است، نه مخالفت اطلاق تقیید و امثال ذلک. یعنی جمع شده. این طور نیست که مثلا آیه‌ای که در آخر نازل شده با آیه‌ای که در اول نازل شده اون قوی‌تر و پخته‌تر و پربارتر و نه، این چنین نیست. یعنی دین شما را کامل کردیم، نه اینکه این آیه قوی‌تر از اون آیه است، این آیه بالاتر از اون آیه، بهتر از اون آیه است. نه، اون آیات منسوخ نص در حقیقت به تخصیص ازمانی برمی‌گردد. یعنی این تا این مدت قبله شما بیت المقدس بود، از این به بعد فولوا وجوهکم شطر المسجد الحرام. او معلوم نیست که آیات تدوینی باشد. ما ننسخ من آیات او ننسها نأتی به خیر منها او مثلها او مثلها، یعنی به خیر منها برای شما آسان‌تر باشد، نافع‌تر باشد، نه اینکه ما حالا بهتر حرف زدیم، این حرف امروز ما بهتر از حرف دیروز ماست. نه، برای شما خیر است، برای شما یه مطلبی میاریم که بهتر از اون مطلب قبل بود، نه اینکه حالا ما کامل تر شدیم حرف بهتری میزنیم، این چنین نیست. بله، این معلوم میشود که تفسیر به رأی غیر از تتبع در قرآن است. تفسیر به رأی همونطور که در اوائل اشاره شد این است که انسان با رأی و نظر مخصوص بره به سراغ قرآن که رأی خود را بر قرآن تحمیل بکنه و آیه قرآن را بر رأی خود تطبیق بکنه. این از همون اول دارد می رود که قرآن را بر مرام خود تطبیق بکنه، نمی رود که قرآن را بفهمه. کسی تدبر در قرآن، نه، تدبر در قرآن اینه که انسان از پیش یک سلسله مبانی و مکاتبی رو نساخته باشه، با همون لسان فطرت و بدیهیات اولیه بره ببینه قرآن چی رو هدایت میکنه. تفسیر قرآن به رأی اینه که یک مطلبی رو از پیش ساخته، با اون رأی و اون مطلب میره به سراغ قرآن که قرآن را بر مطلب خود تطبیق بکنه. در حقیقت این با پیشداوری میره به سراغ قرآن که قرآن این رو نمیخواد بگه و این رأی خود را بر قرآن تحمیل کرده و قرآن را بر رأی خود حمل کرده. این میشه تفسیر به رأی. اما تدبر در قرآن اینه که انسان با همون لسان فطرت بدون پیشداوری وقتی میره ببینه قرآن چون تبیان کلشی است، نور است، به خوبی روشن میکنه. اما بیان معصومین علیهم السلام در مسائل احکام و جزئیات را خود قرآن ارجاع داده که فرمود اینا مبینن، در سوره 8 فرمود که هر چه پیامبر امر و نهی کرد گوش کنید، ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. معلوم شد اوامر را، نواهی را به عهده حضرت دادن، این مسائل جزئی را. اما اگر در بین روایات یک مطلبی مناقض قرآن بود، مباین 100% رو در روی قرآن بود، این را خود روایات فرمودن به اینکه چون به ما دروغ میبندن، اگر دیدید از ما چیزی نقل کردن که رو در روی قرآن است، این را بدانید حرف ما نیست. بنابراین روایات معصومین به اون علیهم السلام به عنوان تقیید، به عنوان تطبیق، به عنوان تخصیص به امثال ذلك حجت است. و مخالفت های اطلاق و تقیید و عموم و خصوص را عقلا مخالفت نمی دانند، به شهادت اینکه در خود قرآن کریم این مخالفت ها هست، یعنی یه آیه عام است یا آیه خاص، یا آیه مطلق است یا آیه مقید، در حالی که قرآن می فرماید ما هیچ اختلافی نداریم. معلوم می شود این اختلاف ها را اختلاف نمی گویند. اون چه که مهم است اختلاف رو در رویی و تناقضه. نباید اونجا بره دیگه، چون عقلش میگوید نه، خدای سبحان به او فطرت داد و عقل داد، یعنی چیزی از پیش نساخته باشد که بره به سراغ قرآن. عقلش و فطرتش رو که به کار ببره، میگه عقلش و فطرت او میگوید مرا کسی باید هدایت کنه که من آفرید. اون آیه‌ای که فقط اونها میفهمن همون کتاب مکنون است، نه اینکه قرآن دو قسمت آیات دارد، یه قسمت رو همه میفهمند، یه قسمت رو غیر از ائمه کسی دیگه نمیفهمه. نه، انه لقرآن کریم که لا یم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. لا یمسه اون کتاب مکنون را که باطن قرآن است و این قرآن در اون کتاب است، او را جز متحر احدی نمیفهمه. و متحر هم طبق آیه سوره احزاب مخصوص مشخص شد که اهل بیت علیهم السلام. نه ظاهر قرآن را فقط اونها میفهمند. اگه ظاهر قرآن را فقط اونها میفهمند و انسان هیچ راهی برای درک ظاهر اونها نداره، احتجاج پیامبر با مردم چگونه است و حرف اونها از چه راه برای ما حجته؟ ما از چرا بگوییم حرف اونها حجته؟ بگیم چون خدا گفته. حرف خدا رو که ما نمیفهمیم که. و اما وقتی که ما مراجعه به قرآن میکنیم، میبینیم به خوبی در سوره 8 به ما میگوید که هر چه پیامبر امر و نهی کرد گوش بدید، هر چه که پیامبر به شما فرمود گوش بدید. پس ما به خوبی قرآن رو میفهمیم و میفهمیم که قرآن ما رو ارجاع داده به این خاندان، اونگاه میریم به سراغ این خاندان، میبینیم اینا فرمودن به اینکه اگر از ما روایتی حدیثی که رو در روی قرآن باشه نقل کردن قبول نکنید، ما حرفی که رو در روی قرآن باشه و نقیض قرآن باشه نمیگیم. و منظور این نیست که ما مسلقات را یا عمومات را شرح نمی کنیم. مسئله دیگر این که در باره حدیث این طور نیست که مثل قرآن کریم سالم مونده باشد. درباره قرآن کریم هیچ جرأت نکردن که دستی به او بزنن، اصلا شدنی نبود. درباره حدیث تا 130 سال تقریبا از اول بعثت یا هجرت گذشته نوشتن حدیث رو قدغن کرده بودن، فقط خواص اهل بیت کم و بیش ضبط می‌کردن و الا توده محدثان و عالمان از نوشتن حدیث ممنوع بود، حتی از نقل احادیث هم ممنوع بود. این خطری که متوجه اون احادیث شد تا سنه 130. بعد از اینکه اوضاع آرام شد در زمان صادقین علیه السلام، شیعه همواره این کار میکرد، مینوشت، اما بسیاری از روایات که مربوط به صدر اسلام است در همون سینه ها محفوظ موند، با مرگ حفاظ هم از بین رفت. و همون چرا که شیعیان می نوشتن تا حدودی محفوظ موند و دعوت شده بودن به ثبت و ضبط، اما از جعل و دست و تزویر محفوظ نموندن. همین عبدالکریم ابن عبدالعوجا این ربیب اون حماد بصری بود، هر وقت فرصت میکرد حماد نبود میرفت کتاب شاد تا حدیث کم و زیاد میکرد، که بعد گفت من 4000 حدیث جعل کرد. طوری شد که علمای شیعه ناچار شدن رو حدیث حساسیت نشون بدن. در همین قوم بعضی از بزرگان محدث را از قوم تبعید کردن که چرا احادیث ضعیف نقل میکنید. عده تبعید شده را هم در کتاب حدیث بیان کردن که کیها بودن تبعید شدن، در چه زمانی تبعید شدن، چون احادیث ضعیف را نقل میکردن اینا را از این حوزه علمیه تبعید کردن تا یک مقدار احادیث سر و سامان پیدا کرد. شاید شما تعجب بکنید این حدیث حماد ابن عیسی در کتاب صلات مدتها ما روش کار کردیم، کتاب نوشتیم، اساتید ما، مراجع ما، این حدیث حماد ابن عیسی در صلات به نام صحیحه حماد معروف است. بعدن صاحب نظران گفتن این اصلا جعل است، برای اینکه حماد ابن عیسی اون قصه ای که دارد که امام صادق به او فرمود نماز بخون، عرض کرد من خیلی مسائل نماز رو بلدم، بعد فرمود نه اینها کافی نیست، بیست نماز بخون تا من ببینم این نماز خوند. و بعد امام صادق علیه السلام فرمود به این که حیف نیست که 60 سال ازت گذشته هنوز بلد نیستی نماز بخونی، نماز آدابی دارد از اول تا آخر. این به نام صحیحه حماد معروف هم هست. بعدا صاحب نظران تحلیل کردن گفتن این ظاهرا مجعوله، برای این که اون وقتی که امام صادق سلام الله علیه حماد در کرده بود حد اکثر 15-16 سالش یا 30 ساله حد اکثر، هرگز به 60 سال نمیرسید، هرگز به 70 سال نمیرسید. دیروز به عرضتون رسید که راویان فراوانی جعل کردن و امروز عرض بکنیم کتابهای فراوانی هم جعل کردن، نه تنها راوی از کتاب جعل کردن. این کتاب را میگفتن اصل زید نرسیست کذا و کذا، میدادن بازار وراغان و دست نویسان و تکثیر میکرد اینها. بعدن مشایخ شیعه مجبور شدن که بگوین این کتاب با یک مستری با یه سطر بندی که این کتاب سطرش اینقدر است و چند تا سطر دارد و چند تا کلمه دارد و آخرش هم بگویند چند تا باب دارد، چند تا حدیث دارد، تا از دست و کم و زیاد محفوظ بیاند. به این زحمت حفظ کردم. این کتاب معرفت و حدیثی که اخیرا نوشته شده این رو مراجعه فرمایید تا روشن بشود که بر سر حدیث چه ها که نیامده. بنابراین اگر انسان یک حدیثی را دید فوراً به این حدیث اعتنا کند و اکتفا کند شاید درست نباشد. این وضع حدیث و سرگذشت حدیث. اما ارزش حدیث، بعد از اینکه ما همه این عقبه های کعود را گذروندیم، ثابت کردیم که این شخص خود این حماد و امثال این حماد موثقن و این حدیث رو هم گفتن و امام علیه السلام رو هم درک کردن و این سخن هم سخن امام علیه السلام است، جز آن است که این حدیث سندن زنی و جهت صدورش هم زنی و دلالتن هم زنی، از سه بعد این احادیث زنی هست. آیا ظنون خاصه در غیر احکام حجت هست؟ در مسائل تعبدی و عملی چی واجب است، چی مستحب است، چی حرام است، چی مکروه است حجت. اخبار واحد در مسائل عملی و تعبدی حجت است. اما ما خواستیم بفهمیم عرش چیست، لوح چیست، قلم چیست، کرسی چیست، برزخ چگونه است، سؤال قبر چگونه است، آیا این گونه از امور خبر واحد در اونها حجت است؟ می شود به یه خبر واحد زنی این مسائل را تثبیت کرد یا نه؟ اینها دو قسمت هم. یک قسمت مربوط به اصول دین هم. مثل اصل توحید، اصل نبوت عامه و خاصه و اصل معاد و قیامت و بهشت و جهنم و مانند آن، که در اصول دین نمی شود با یک زنونی مسئله را حل کرد، که زن در اصول دین که یقین معتبر است حجت نیست. اگر در جایی یقین معتبر بود، جزم معتبر بود، انسان به هر وسیله است با جزم پیدا کند، با یک امر ظنی و صدور، ظنی و جهت صدور، ظنی و دلاله جزم پیدا نمی شود. اگر جزم پیدا نشد در یک مسئله که باید جزم پیدا کند، چگونه به اون مسئله معتقد بشود؟ قسم دوم جزء معارف دینن که به حساب اصول دین نمی آین که حتما اعتقادی به اونها ضروری باشد. ما اصل توحید را، نبوت را، قیامت را، این گونه از خطوط کلیه را واجب است، ضروری است و جزء اصول دین است باید بدونیم. اما عرش یعنی چه؟ کرسی یعنی چه؟ لوح یعنی چه؟ ایمان اجمالی به جمیع به ما جاء به نبی هم باید داشته باشیم، اونم حرفی درش نیست. تصدیق داشته باشیم که هر چرا که قرآن کریم فرمود اون حق لا ریب فیه، اینم حرفی درش نیست. اما تفصیلا بخوام بدونیم عرش یعنی چی، لوح یعنی چی، آیا آسمان ها قبل از زمین خلق شدن یا زمین قبل خلق شد، که اینها فقط مسائل علمی محضن. این که خدا در سوره انبیا فرمود اولم یرو ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما، آسمان زمین اول به هم بسته بودن، رتق بودن، ما باز کردیم اینا رو گشودیم، این یعنی چه؟ چجوری این کره زمین با کرات دیگر اینا اول به هم متصل بودن بعد خدا باز کرد؟ که این فقط یک نتیجه علمی داره، خواستیم این رو بفهمیم. اگه خواستیم این رو بفهمیم که ثم استوى الى السماء و یه دخان، خدای سبحان که زمین را پهن کرده و آفریده، بعد به آفرینش آسمان پرداخت، آسمان یه دخانی بود، این دخان چیه؟ گاز بود، انرژی بود، نیرو بود، اتم بود، چی بود؟ خواستیم اینا رو بفهمیم. آیا خبر واحد که زن نیست در این گونه از مسائل معتبر است؟ مگر در مسائل علمی انسان میتواند به نفس خود بگوید خب حالا اب نداره، قانع باش، این چنین است؟ در مسائل عملی چون وظیفه انجام یک عمل است، انسان به زنون متعبد میشود. وقتی به او دستور دادن که اذا شککت فابنه علی الاکثر، میگه چشم، میگوند به این که در هر زیاده و نقیصه یا واجب است یا مستحب است که دو سجده سهو جا بیاری، میگن چشم. در مسائل عملی تعبد راه داره، اما در مسائل علمی میشه اگر یه روایتی ولو صحیح دلالت کرد به این که ثم استوى الى السماء وهي دخان، منظور این دخان اینه، آدم میتواند این رو به حساب دین بیاره؟ که پس فردا اگر یه فرضیه به نظریه تبدیل شد و روشن شد، آدم بگه مثلا معاذ الله قرآن اینجور بود؟ چون که یه عده‌ای اون آثار هیئت‌های بطلمیوسی و افلاکی را بر قرآن تحمیل کردن، در حالی که اقدمین یعنی قبل از بطلمیوس قائل بودن به اینکه زمین حرکت میکند. از 2000 سال تا اواخر گفتن که زمین ساکن است و این شمس حرکت میکند. آیا میشود این گونه از مسائل را اگر هم یه روایتی ظاهر با یکی از فرضیه‌ها بود، این را به حساب دین آورد؟ که اگر علم وضعش ترقی کرد و روشن شد که نه این چنین نبود، اون چنون شد، آدم فوراً بیاد بگه ما برمیگردونیم اینه؟ آیا روایاتی که زن نیست میشود این روایات رو مفسر قرآن قرار داد و گفت قرآن این را میگوید؟ همونطوری که فرضیه های علمی اون هنر را ندارد که انسان به اعتماد فرضیه های علمی قرآن را بر او حمل کند، برای اینکه در آینده نزدیک یا دور این فرضیه ها عوض می شود. با یه سلسله احادیث زنی هم انسان نمیتواند جزم پیدا کند، باید قرآن را میگوید. در حد یک احتمال عیب ندارد، در حد یک شاید عیب ندارد، در حد یک وجهی از وجود شاید این باشد. برخلاف مسئله احکام، اونجا دیگه جای شاید نیست، اونجا جای یجبه. وقتی یه روایت صحیحی آمده فرموده به اینکه شما دستورتون در نماز یا روزه این چنین باشد، آدم میگه یجب، اطاعتم میکند. اما در مسائلی که نه جزء اعتقادات است و نه جزء اموری است که با زنون انسان بتواند مسئله حل کند، نظیر اینکه آسمان و زمین به هم رتق بودن ما فتح کردیم، بسته بودن ما باز کردیم، بعد از آفرینش زمین خدای سبحان به آفرینش آسمان پرداخت و آسمان ثم استوى الى السماء و هی دخان. این گونه از امور را ما میتوانیم با روایات زنی و صدور حل کنیم یا نه؟ فتحصل بعد از این که ما همه این عقبهای کعود را گذروندیم و یک روایت صحیح پیدا کردیم که مسئول از جعل و دست و تزویر و تکذیب باشد، یه روایت معتبری پیدا کردیم، این روایت در مسائل عملی که حجت لا ریب فیها، این یک، در مسائلی که جزم معتبر است، چون این مفید جزم نیست، معتبر نیست مگر به حد تواتر یا خبر واحد محفوف به قرینه قطعی برسد که سند هم یقینی باشد تا مفید جزم باشد. اگر جزم شد انسان جزم بیدن، اگر چنانچه مفید جزم نبود، مفید مزنه بود، مطلب مطلبی بود که ما باید جزم داشته باشیم، به همون ایمان اجمالی و جزم اجمالی اتفاق میکنیم، میگیم آمنا به جمیع ما جاء به نبی. در خصوص این مورد شاید اینجور باشه، و در باره اون مسائلی که نجز اصول دین است، نجز فروع دین، اعتقاد بونه هم واجب نیست، فقط در حد یک آیت الهیست به تشریح قرآنیست، نظیر رتق بودن آسمان و زمین، نظیر اینکه آسمان دود بود خدای سبحان این رو به صورت های دیگه در آورد و امثال ذلک، چون نه اثر علمی دارن نه جزم و یقین در اونها جزء چیزهاییست که انسان باید یقین پیدا کند، میموند در حد یک آیت و در حد یک نشانه قدرت حق تعالی. روایات صحیح هم در این بعد از بحث ها اعتبارش روشن نیست که انسان بگوید این آیه که فرمود سماوات و ارض رتق بودن ففتقناهما به این معناست برای که در فرون حدیث آمده، ولو حدیث هم صحیح باشد، برای اینکه این مسئله مسئله علمی است و خبر واحد که در مسئله علمی که اثر عملی ندارد حجت نیست. چجور می شود انسان را متعبد کرد به امر علمی؟ ادله حجیت خبر واحد همون مسائل تعبدیات را در بر دارد، مسائل علمی که اثر عملی ندارد، اعتقاد به اونها هم واجب نیست، فقط در حد تشریح است. چگونه انسان می تواند به صرف یک حدیث صحیح بگوید خدای را می گوید، قرآن را می گوید، نه به عنوان احتمال، به عنوان یک وجه ذکرش عیب نداره. حالا مسائل دیگه، الحمدلله.
مسائل اعتقادی تشریح چطور؟